أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض می کنم شب شهادت موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام رو. خدای متعال همه ما رو از شیعیان و ارادتمندان واقعی اهل بیت قرار بده، در دنیا زیارتشون و در عقبا شفاعتشون رو نصیب همه ما بگرداند. الحمدلله و المنه به حکمت 87 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار. این دو حکمتی که 87 و 88 دو حکمت بسیار بسیار عالی برای کسانی است که قصد بازگشت به خدا دارند، قصد توبه انابه دارند و انشالله راه را برای بازگشت به سمت خدا و معنویت این دو حکمت باز می کنند. در حکمت 87 فرمود عجبت لمن یقنت. من علی علیه السلام تعجب می کنم، در شگفتم از کسی که ناامید شده، از کسی که دچار یأس شده. چرا؟ و معه الاستغفار. شما تا وقتی که استغفار و توبه و بازگشت به سمت خدا دارید، هیچ راهی برای ناامیدی، برای یأس وجود ندارد. ناامید نباشید، چرا که خدای متعال بازگشت و توبه را قرار داده. لفظ یقنوت و از ماده قنوت است. قنوت با ته دو نقطه، نه قنوت با تا، به معنای یأس، ناامیدی. میدونید یأس و ناامیدی از بزرگترین گناهان، بلکه به تعبیر بزرگان بزرگترین گناه کبیره یأس از خدای متعال است، که یأس از شرک را به وجود میاره. اگر انسان از خدا ناامید شد دچار شرک میشه، ولی تا وقتی که امیدی هست، تا وقتی که هنوز ته دلش یک روشنایی برای بازگشت به خدا وجود داره، هنوز انسان شاید به درجه شرک نرسه، شاید برگردد و خدایی بشه. در باب یأس قرآن کریم مطالب عجیبی داره. انه لا ییأس من روح الله الا قوم الكافرون. فقط و فقط کسانی که قوم کافرند از رحمت خدا مأیوس میشن. کسانی که اهل کفر باشن میگن دیگه خدا منو نمیبخشه، دیگه کار تموم شد، دیگه از نه نه هیچ حرف دیگه تموم شد، دیگه نمیبخشه، خدا دیگه با ما قهره، این حرف ها نیست. این قوم کافرن که این گونن. مؤمنین، متقین، کسانی که ایمان به خدا دارن، کسانی که ولایت و محبت اولیاء الهی رو در سینه و قلب دارن، اینها هیچگاه ناامید نمیشن، چون میدونن خدا دربی را باز کرده به نام توبه، به نام استغفار، و هر کسی در هر مرتبه‌ای باشه میتونه برگرده. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود ان من الکبائر عقوق الوالدین والیأس من روح الله والامن لمکر الله. سه تا گناه هست که اینا دیگه سردسته همه گناهان است، این دیگه رئیس معصیت هاست. یک، والدین انسان رو آغ کنند، والدین از دست انسان ناراحت باشند. دو، یأس و ناامیدی از خدا. و سه، بگی خدا زورش به من نمیرسه، خودت را در امنیت ببینی از عذاب الهی. یک طرف میگه خدا دیگر مرا نمیبخشد، یک طرف میگه من اینقدر قوی هستم خدا زورش به من نمیرسه. هر دو گناه کبیرند، هر دو جزء بزرگترین گناهانند و عقوق والدین هم همچنین. خب انسان نباید مأیوس از خانه خدا بشه. ببینید ما روایاتمون وقتی که بحث خوف و رجا رو مطرح میکنه، امیدواری به خدا و ترس از خدا رو مطرح میکنه، خیلی مطالب عجیبی است. در روایت داریم که یه وقتی لقمان حکیم به فرزندش نصیحت کرد، وصیت کرد که خف الله عز و جل خیفتن لو جئته ببر الثقلین لعذبک. اونقدر از خدا بترس که اگر عبادت جن و انس را در پرونده عمل داشته باشه، شاید خدا تو را عذاب کند، شاید هیچ کدام رو نپذیره. یکی با ریا بوده، یکی با شرک بوده، یکی رو باطل کردی، یکی منت گذاشتی، یکی اذیت کردی. اگر عبادت جن و انس رو هم داری، آخرش بترس، بگو شاید خدا هیچ کدام رو نپذیره. از اون طرف ورجل الله رجاء لو جئته بذنوب ثقلین لرحمک، آنچنان به خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انس در پرونده عمل تو باشه، بگی خدا مرا میبخشد. آنجایی که پرونده عملت خالی است، رجاء داشته باش، امیدوار باش، بگو خدا میبخشد. اونجایی که عبادت و طاعتی داری، مغرور نباش، بگو شاید خدا هیچ کدام از اینها رو قبول نکنه. انسان باید بین خوف و رجاء حرکت کنه، هم خوف داشته باشد هم رجاء، و این مسیر را برای انسان هموار میکنه. هم بترس هم امیدوار باش تا خوب حرکت کنی. این آیه قرآن آیه عجیبی است. خود این تفسیر این آیه حرف ها و نکته ها داره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آی بنده گناهکار من، خطاب رو ببینید. شما وقتی که یه نفر رو میبینید داره خطا میکنه، فریاد میکشه سرش، آی چرا اینطوری میکنی، داد میزنی. گاهی انسان فحاشی میکنه اگه ببینه یه نفر داره به مالش، به ماشینش آسیب میزنه. حالا یه نفر جلوی خدا ایستاده، علنی داره گناه میکنه، خدا میخواد این رو خطاب قرار بده، صداش کنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آی بنده من که به خودت ظلم کردی. تو بنده منی، هر کاری هم کنیم تا آخرش بیخ ریش خودمی، تو بنده منی، من تو رو رها نمی کنم. حتی اگر تو بخوای دست از من برداری، من که میدونم تو بنده من هستی. یا عبادی الذین اسرفوا، داره اسراف میکنه، ظلم به خود میکنه، خدا میگه ولی تو بنده منی، بیا من میبخشم. نه یکی دوتا، نه صد بار اگر توبه شکستی، هر چه گناه کردی، هر چه توبه شکستی، همه را با هم میبخشم و هیچ عبایی هم از گفتنش ندارم. کسی نگه خدا بنده هاش رو پر رو کرد. بله خدا بنده هاش رو پر رو کرد. گناه کردی برگرد، من خدا توبه شما رو میپذیرم. مرحوم راوندی در دعوات این روایت رو از وجود نازنین امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمود العجب لمن یهلک و نجات معه، من تعجب میکنم از کسی که به هلاکت میافتد در حالی که نجات با خودش هست، در حالی که میتواند خودش رو نجات بده. گفتن آقا و ماهیه، کسی که داره هلاک میشه چطور خودش رو نجات بده؟ فرمود الاستغفار، شما استغفار دارید. چرا استغفار رو دارید و مایوس میشید؟ چرا استغفار رو دارید ولی توقف میکنید، خودخوری میکنید؟ استغفار کن، از اول شروع کن، راه بندگی رو دوباره طی کن. روایتی است از زین العابدین سلام الله علیه. این روایت حالا توضیحات خاص به خودش رو داره، من فقط یک بخشیش مد نظرم هست، اون قسمت رو میگم. ابن شهرآشوب مازندرانی رضوان الله علیه در مناقب آل ابی طالب این روایت رو ذکر کرده. یه شخصی بود در دستگاه اموی کار میکرد، از کارگزاران اموی ها بود، ولی خب اون چیزی که ظاهر این روایت میگه اون چه علاقه ای به اهل بیت هم داشت. ایشون وقتی که از طریق همون اموی ها مسئول یک کاری شده بود، بالاخره یه دعوایی ظاهرا پیش میاد و یک نفر به دست این شخص کشته میشه. فعاقب رجلا فمات الرجل فی العقوبه، شخصی رو کشت. فخرج هائما و توحش و دخل الی غار، این بنده خدا دیگه وحشت زده شد، من چه گناه بزرگی مرتکب شدم، دیگه خدا منو نمیبخشه، دیگه کارم تموم شد. رفت پناه برد به یک قاری. فطال مقامه 9 سنین، 9 سال در این قار مخفیانه زندگی کرد. 9 سال گفت خدا دیگه منو نمیبخشه، از اهل و خانواده و از همه جدا شد، در یک قاری زندگی میکرد. یه وقتی امام سجاد علیه السلام برای حج عازم شده بودن، این شخص فهمید که زین العابدین آمده در این منطقه، از این قار خارج شد، خودش رو رسوند به حضرت. این جمله رو من میخوام بگم، امام سجاد فرمود انی اخاف علیک من قنوتک ما لا اخاف علیک من ذنبک. من اون قدری که بر یأس و نومیدی تو از خدا نگرانم، بر اون گناهی که کردی نگران نیستم. مرتکب قتل شده، ولی حضرت فرمود یأس تو از قتل بدتر است. اونقدری که من نگران ناامید شدن تو از درگاه خدای متعال هستم، نگران اون گناه نیستم. حضرت فرمود برو دیه این شخص رو پرداخت کن، با خانوادش مصالحه کن، رضایت بگیر، برگرد به زندگی، عبودیتت رو شروع کن. وقتی این حرف ها رو شنیدیم، بنده خدا دیگه تمام شده میدانست کار را، که ما جهنممون قطعی است. وقتی که جملات امیدوار کننده حضرت رو شنید، گفت فرجت عنی یا سیدی، آقا نجاتم دادی، آقا گشایش برای من ایجاد کردی. الله اعلم حیث یجعل رسالات، خدا میداند کجا امامت رو قرار بده. این امامت است که به ما یاد میدهد چگونه امیدوار باشیم، کجا بترسیم، کجا نترسیم. حضرت فرمود هر گناهی که مرتکب شدید، شما باید تقاص دنیایش رو پس بدید. شاید یک جای نیاز باشه قصاص بشه، شاید دیه بدید، بالاخره شلاق خوردنی هست، هر چه هست انجام بدید، ولی از خدا ناامید نشید. شما می توانید یک اعدامی شاید جزء اولیاء خدا بشه، با خدا حرف بزنه، درد و دل کنه، توبه کنه. بله، مجازات دنیایش سر جای خودشه، شاید اعدامش کنن، قصاصش کنن، ولی تو ناامید نباش، با خدا حرف بزن، با خدا راه بیا. خدا همه را میپذیرد، دستگاه و دربار خدا به روی هیچ کسی بسته نیست. دو تا نکته اینجا محضر شما عزیزان عرض کنیم و حکمت 87 تمام. نکته اول، خب انسان به تعبیر بعضی آقایون جایز الخطا است، بعضی میگن ممکن الخطا، هرچند جایز الخطا هم در اونجا جواز به معنای امکان است. انسان شاید گناه کند، انسان ها در طول زندگیشون فراز و فرودهای مختلفی دارن، احتمال گناه از انسان هست. خب وقتی گناه از ما صادر شد، دو تا راه داریم. یک راه خودخوری کنیم، از خدا مایوس بشیم، بگیم دیگه تمام شد، آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، بذار هر کاری خواستم بکنم. این یک مسیر است. یک مسیر هم انسان بگه نه، گناه کردم، اشتباه کردم، ولی خب نباید که لحظه به لحظه بدتر بشه، نباید بیشتر غرق بشم، بذار خودم رو نجات بدم، بذار برگردم. مسیر ما باید این مسیر دوم باشه. اگر گناه و اشتباهی هم حاصل شد، خمودگی، گیر کردن در گناه نباشه، باید با توسل، با توکل، با استغفار راه را شروع کنیم. امیر بیان علی علیه السلام فرمود ان ملکه الیأس قتله الاسف، اگر شخص دچار ناامیدی شد، گفت دیگه تمام شد، دیگه خدا دیگه منو نمیبخشه، این تمام قلبش، تمام وجودش نگرانی، استرس، اضطراب، این قصه ها و غم ها او را از پا در میارن، عاقبتش رو خراب میکنن، دنیاش رو هم خراب میکنن. ولی تو اگر گناهی هم ازت سر زد، توبه کن، استغفار کن، از اول شروع کن. اینقدر شما در روایات خوندید کسی که فلان عمل رو انجام بده، مثل روزی که از مادر متولد شده بدون هیچ گناهی است. خب این که شوخی نیست که. اگر کسی این اعمال رو انجام بده، با توجه انجام بده، با حضور دل انجام بده، خدای متعال تمام گناهان او رو میبخشه، بلکه از این بالاتر، یا مبدل السیئات بالحسنات، چه بسا خدا پرونده گناه، پرونده سیاه کسی را سرشار از نور کنه، به همون اندازه که گناه کرد همون اندازه ثواب بنویسه. یه وقت بخشش است، یعنی گناهت رو پاک کردن، ولی کیست هم خالیه. یه وقتی میگه هرچه گناه کرده همونقدر من ثوابت میدم، کیست رو هم از ثواب پر میکنه. برای خدای متعال خیلی سخت نیست. در دعای ابو حمزه سمالی انصافاً بخش هایی از این دعا محیر العقول است. آنچنان امام سجاد با خدا عاشقانه حرف میزنه که اصلا انسان متعجب میشه. الهی لو قرنتنی بالاسفاد، خدایا اگر مرا به قل و زنجیر بکشانی، و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، در حضور حاضران بگی من به تو هیچ چیزی عطا نمی کنم، و دللت علی فضائه عیون العباد، جلوی چشم همه منو خار کنی، آبروی منو بریزی، و امر تبی الی النار، بگید آی فرشته ها این بنده را ببرید سمت جهنم، و حلت بینی و بین الابرار، بین من و خوبانت فاصله بندازی. ما قطعت رجایی منک، من ازت ناامید نمیشم. این امام سجاد است. من ازت ناامید نمیشم. آبروم رو جلوی جمع بردی، همه دیدن، مفتزه کردی مرا، من کردی عطات رو از من، گفتی بگیرید بکشیدش سمت جهنم. تو همون لحظه من از تو ناامید نیستم. ما قطعت رجایی منک، چرا از تو ناامید باشم؟ ولا صرفت تأمیلی للعف عنک، من آرزوی بخشش تو رو دارم، غیر از تو چه کسی میتونه ببخشه؟ ولا خرج حبک من قلبی، همون لحظه که داری میگی ببریدش جهنم، حب تو، عشق تو از قلب من خارج نمیشه. انا لا انسا ایادی که اندی و سترک علی فی دار دنیا، من که یادم نمیره چقدر به من خوبی کردی، من که یادم نمیره در دنیا چقدر دستم رو گرفتی، هوامو داشتی. خدایا تو اینقدر مهربان بودی، دنیای ما رو آباد کردی، دستمون رو گرفتی. نه ما باور نمی کنیم که قیامت ما رو بخوای خراب کنی. انسان اینطوری به خدا امیدوار باشه. در وادی عمل خوب عبادت کن، گناه نکن، حواست جمع باشه. وقتی به امید و آرزو رسیدی بگو خدایا من هر کسی هستم، هر چیزی هستم، بنده تو هم. اومدم در خانه تو، اگر مرا بیرون کنی برای تو زشته. یک مولایی که بندش رو، بردش رو از خانه بیرون کنه، خب این که برده است، میگن مولای تو چرا تو رو بیرون کرد؟ تحملت میکرد، میساخت با تو، بزرگی میکرد. بزرگی از توست خدایا، تو باید بزرگی کنی. اگر این نگاه رو ما در زندگی داشته باشیم، دیگه یأس و ناامیدی و شرک در زندگی جا نداره. دو تا علت کلی برای بحث ناامیدی از خدا عرض کنیم. چرا انسان از خدا ناامید میشه؟ یک، برآورده نشدن ادعیه. انسان متاسفانه یک روحیه عجله داره، میگه هرچی من خواستم خدا همین الان باید بهم بده، اگر خدا به من نداد پس مرا دوست نداره، پس مرا ناامید کرد، من دیگه با خدا کار ندارم، تمام شد. این ناامیدی شرک میاره، کفر میاره. آقا دعا اگر برآورده نشد خیالت راحت باشه، خدای متعال در آینده به تو خواهد داد، بهترش رو خواهد داد. دنیا هم نبود، قیامت جبران میکنه برای تو. اصلا جواب داده نشدن دعا محال است، استجابت نشدن دعا محال است. هر دعایی مستجاب میشه، ولی استجابت به این نیست که همون چیزی که من خواستم بهم بدن، همون ساعتی که من خواستم بهم بدن، شاید با تأخیر بدن، شاید کم و زیادش کنن و بدن، شاید اصلا دنیا نه، به صلاح من نباشه، قیامت. همه این دعاها، خب روایتش رو شنیدید که انسان وقتی میرسه اونجا در قیامت میبینه در ازای هر دعایی که برآورده نشد خدا چقدر خیر بهش میده. میگه ای کاش در دنیا یک دعای من اجابت نمیشد، همه میمون برای این بر. پس اگر دعای ما اجابت نشد، سری مایوس نشیم از خدا، سری این حالت یأس در ما به وجود نیاد، همچنان عاشقانه با خدا باشیم. دومین دلیلی که برای ناامیدی از خدا ذکر شده، نشناختن خداست. انسان اگر خدا را آنچنان که امیر المؤمنین در نهج البلاغه، امام سجاد در صحیفه و در ادعیه ذکر میکنه، اهل بیت در روایات فرمودن، اگر خدا را اینطور بشناسیم دیگه میفهمیم این چقدر مهربان است. اصلا احادیث قدسی رو انسان میخونه، خدا شاهد، مو به تن انسان سیخ میشه. لو علمو، اگر بندگان، از حدیث قدسی است که اگر بندگان فراری، اونهایی که اصلا دنبال من نیستن، کاری به کار خدا ندارن، اگر میدانستن من چه عشق و علاقه ای به همونها دارم، تمام استخوانهاشون از شوق گسسته میشد. اصلا اینها بال در می آوردن، نمیدانن من همون بنده گناهکار را چقدر دوست دارم. اگر ما از نگاه اهل بیت بخواهیم خدا را بشناسیم، این خدا دوست داشتنی است. همون چیزی که در ادعیه میخوانیم، انک ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدایا تو اون جایی که باید ببخشی بخشنده تر از همه هستی، اون جایی هم که باید گوش کسی رو بگیری، گوش را میگیری آنچنان که هیچ کسی نمیتواند از عذاب تو نجات پیدا کنه. مرز بین خوف و رجا اون جایی است که ما باید بایستیم، در عین امیدواری به خدا از اعمال خودمون بترسیم. امشب شب شهادت موسی بن جعفر، یه جریانی هم از امام کاظم عرض کنیم. شخصی است به نام بشر حافی، طبق برخی نقلها بشر حافی، یه شخصیت عیاش خوشگذرانی است. ایشون خادمی داره، خادمه ای داره، حالا سر بساط شرب خمر نشسته، میخواد مشروب بخوره، رقص و آوازخوانی. و یه وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه از دم خانه این شخص گذشت، همون لحظه کنیز این آقا هم بشر حافی از خانه بیرون آمد. امام سلام الله علیه روح شد به این خانم، گفت یا جاریه صاحب و حازددار حر ام عبد، بگو ببینم این که اینقدر عیاشی به راه انداخته، این بنده است یا آزاده است؟ این یکم صداش رو کلفت کرد این کنیز، گفت بل حرون، آقا این آزاده است، خودش کنیز داره، خودش بروبیا داره، چی داری میگی شما؟ حضرت فرمود صدقت، راست میگی، راست میگی. لو کان عبدن خاف من مولا، این اگر بنده خدا بود میترسید، معلوم آزاده از خداست، معلومه که قوانین خدا رو نمیشنازه. میگه آزادی منظورش آزادی از احکام است، پس بگذار جهنم بر. امام کاظم رد شد، این کنیز رفت داخل خانه. بشر حافی گفت چرا دیر آمدی؟ گفت آقا قصه این بود، شخصی از من دم در سوال پرسید. بشر حافی، حافی یعنی پابرهنه، این شخصی که دم مستی است، لایعقل از مشغول شرب خمر است و بساط عیش و نوش، پابرهنه دوید دنبال موسی بن جعفر که آقا نجات هم دادی، یک کلمه میخواستم به من گفتی، من خودم رو آزاد از خدا حساب می کردم، شما به من گفتی که نه، ما همه بنده خداییم، برده خداییم، بنده باید حرف مولا رو بشنوه نه حرف خودش رو. و این شخص برگشت. برای هر کدام از ما هم این حالت هست که به دعای امام از سلام الله علیه یک لحظه یک جایی این جرقه در وجود ما زده بشه و از گذشته بد خودمون پشیمان بشیم، به سمت خدا حرکت کنیم. حکمت 87 فرمود عجبت لمن یقنت و معهو الاستغفار، تعجب میکنم از کسی که ناامید است در حالی که استغفار را دارد. غفر الله لی و لک.